خب به رسم این جلسات هیئت بیت الشهدا، اول کلام معرفی شهدایی است که در اون هفته به قولی معرفی شدن. البته معرفی کردن شهید برای کسی مثل امثال بنده خیلی سخته، چرا؟ چون اونها خیلی بزرگوارن، نمیشه اونها رو معرفی کرد، ولی در حد این که حتما همه تحقیق کردن و دنبالش بودن، ما هم یک نکته رو خدمتون بگیم از شهید کمال کورسل، اگر اشتباه نکنم. خب این شهید بزرگوار اصالتاً از تونس بودن که پدرشون از تونس اومدن به فرانسه و در اونجا مادرشون مسیحی، دین و آیین مادرشون رو انتخاب کردن، اول مسیحی بودن، اسمشون رو بعدن گذاشتن کمال، وقتی مسلمان شدن گذاشتن کمالو. وقتی هم که پدرشون به تونس رفت، اونجا به آیین اسلام رو آوردن، اول اهل سنت و بعدن که شیعه رو در زمان خیلی کوتاهی سریع شیعه رو دوباره انتخاب کردن. و به ایران که در سال 61 اومدن، معارف دینی رو در قم گذروندن در حوزه علمی حجتیه، کتاب‌هایی رو به زبان فرانسه بعد اینکه مسلمان شدن ترجمه کردن، از جمله کتاب 40 حدیث، کتاب رساله حقوق امام سجاد، قسمتی از صفحاتی کتاب‌های آیت الله میرزا جوادای تبریزی، چند تا کتاب رو ایشون، حتی صفحاتی از قرآن رو به زبان فرانسه. همین جهان بینیشون باعث شد که علاقمند بشن به فضای جبهه و جنگ و دفاع مقدس. اصرار کردن، مسئولین نپذیرفتن، همون کاری که شهدای مدافع حرم ما کردن، نتونستن برن، چیکار کردن؟ به اسم فاطمیون رفتن با اون گردان، با گردان بدر که از مهاجرین عراقی بودن که در زمان جنگ اینها کمک ایران کردن، بدریون کمک ایران کردن، با اینکه عراقی هم بودن، با اونا همراه شد و اول در کربلای دو و در نهایت در عملیات مرصاد تنها شهید اروپایی به شهادت رسید. خب واقعا باید آدم غصه بخوره به خودش. ما اینطور آدم ها زیاد داشتیم، حالا البته فیض شهادت کمتر نصیب افراد شده، در چه حد رسیدن به اون درجه شهادت رسیدن که خدا نصیبشون کرده، ولی مثلا شخصیت هایی مثل سلمان حدادی، حالا اگر شما خودتون بگردین شخصیت داریم که اهل سنت بودن، وهابی بودن، چقدر از شیعیان رو وهابی کردن، در نهایت متوجه شدن که مسیر اشتباهه، با همین هیئت ها و همین مجلس امام حسین متحول شدن و جبران کردن، چه مشکلات و چه عذابهایی کشیدن بابت شیعه شدنشون. و ما خیلی راحت کارمونو داریم، زندگیمونم داریم، هیئتمونم داریم، هیچ دغدغه‌ای هم داریم یا نداریم؟ نداریم که الان در خودمون، فرزندانمون، بچه هامون و جامعه چه میگذره. این خیلی برای ما میتونه یاد از شهدا کردن، فقط به که خوش به حالشون اینا نیست، باید انشالله خدا به ما توفیق حرکت کردن. خستگی ها انشالله هر چقدر باشه، استراحت ها یه دفعه خواهد بود، انشالله که بقول این استادمون به هیچ وقت ما در بستر نباید بخوابیم، باید خوابمون ببره، اینقدر تلاش کنیم. حالا اینا چیزاییه که شاید برای من که خیلی رؤیاییه، ولی خب انشاءالله که نزدیک بشیم. خب بحث امروزمون رو ما اگر اجازه بفرمایید در بحث همین نهج البلاغه، یکی از خطبه های نهج البلاغه رو انتخاب کردیم، خطبه خفاش. ما دوتا به قول من جک و جونور داریم توی نهج البلاغه، تو خطبه ها که خیلی امیر المؤمنین روش تأکید داره، یکی خطبه طاووسه که خیلی قشنگه، یکی خطبه خفاش. خب ما معمولا از خود خفاش رو ببینیم میترسیم، حالا خطبهش هم امیرالمومنین تو اون شرایط، اصلا خفاشی بوده تو اون سرزمین، ببینید چطور جز جز یا از طاووس چطوری با اینکه طاووس در فضای مثلا عربستان بعیده که مگه بیان مثلا شمالی کشور اروپایی بتونن ببینن، ولی انقدر مسلط امیرالمومنین همه هستی دستشونه که دارن خطبه خفاش و یا مثلا طاووس رو انقدر با جزئیاتش دارن. و خب ما شیعه امیرالمومنین هم هستیم. در بحث نهج البلاغه مقدمتا به خودم و به همه بزرگواران بگم که نهج البلاغه رو خیلی از شهدامون مثل شهید علم الهدا، ایشون رسمش این بوده که وقتی به صف میکرده رزمنده ها رو به عنوان فرمانده، توی صف راه میرفته از حفظ نهج البلاغه میخونده. هر وقت سلاحی میخواستن بدن، در سال مثلا 59-58 ایشون در اون زمان سال 58 اصلا نهج البلاغه چاپ نمیشده، اوایل انقلاب، و چه بدبختی پیدا میکرده هر سلاحی، سلاح رزم به قول معروف جسمانی که بهشون میداده، یک سلاح رزم روحانی و معنوی هم بهشون به عنوان، یعنی در کنار اسلحه یک نهج البلاغه هم بهشون اهدا میکرد. اصلا ایشون رو پیدا که کردن از نهج البلاغه شون پیدا کردن، زیر تانک رفتن شهید علم الهدا، سید حسین علم الهدا شناسایی نمی شدن. نهج البلاغه که اون نهج البلاغه خاصی که ایشون داشتن، حتما یا حالا نمیدونم شاید یادداشت برداری بوده، چطور بوده که میدونستن این مال علم الهداست، شناختن علم الهدا رو، یعنی با نهج البلاغه رفتن. شاگرد آقا بودن در مشهد، شاگرد نهج البلاغه آقا که در مشهد تدریس داشتن، ایشون هم خیلی، یعنی منظور شهدای ما بزرگان ما با نهج البلاغه اونس، اصلا اعتقاد داشتن، گفتن قرآن رو کسی متوجه نمیشه تا نهج البلاغه رو متوجه نشه، اصلا کلید قرآن. بعضی گفتن اصلا کسی اگه نهج البلاغه نخونده قرآن نخونه، چرا که امکان داره به انحراف بره. بیان مقایسه کنه فضای الان رو، بعد بگه قرآن که اینجوری گفته از سارقت و سارق نمیدونم فقط، بعد بگه آقا پس چه مملکتی، پس این قرآن چی میگه مملکت، قو نهج البلاغه بخون ببین امیرالمومنین چی کار کردن. بیا وضعیت الان رو با نهج البلاغه مقایسه کن. یه زمانی با دوستان مینشستیم مثلا نهج البلاغه رو میخوندیم، واقعا برای همه ما جدید بود که میگفتیم واقعا ما چه یک شیعه مثلا آقا امیرالمومنین جشن بگیر، دست بزن، کف بزن، سینه بزن برای امیرالمومنین. ولی کتابشو، کتابی که سید رضی جمع‌آوری کرده از حکایات و این منظور سخنان ناب و خطبه و نامه ها، هنوز ما فرصت نکردیم حداقل ترجمهش رو بخونیم. بعضی از اساتید به شاگرداشون میگن آقا همه درس و بحث تعطیل، یک هفته فقط قرآن، صبح تا شب مباحث تفسیری ادبیاتی قرآن، یه هفته تموم هم میکردن. ما حالا در خدمت شاگردشون بودیم، همجوری بقول من رو با اونا شاگرد. یا مثلا نهج، یه هفته فقط نهج البلاغه عربی بخون، ترجمه بخون. بعضی از مدارس، در تهران یک مدرسه هست جالبه که مسئول این مدرسه به بچه‌هاش اینجوری، دانش آموزا اینجوری هست، زنگ تفریحشون تفریح نیست، حالا تفریحشون با نهج البلاغه است، بلافاصله بعد کلاس میان چون میگن آقا تو مطالعه میکنی خسته شدی، حتما نباید بازی کنی، یک مطلب دیگه بخون، ذهنت استراحت میکنه. خیلی ها تاکید کردن برای استراحت یک مطالعه درسی مثلا شما یک مثلا روزنامه بخون، مثلا چیزی بخون که ذهنت از اون بیاد بیرون، خودش استراحت. در این مدرسه میگفتن نهج البلاغه دستشون میگیرن، زنگ تفریح رو نهج البلاغه، باز من سر کلاس زنگ تفریح بعدی نهج البلاغه، بعد مثلا تو یک دوره‌ای تمام میکنن، بعد یک کتاب دیگه رو نهج البلاغه تاکید دارن. مدیر این مدرسه که اینقدر ایده و تأکید روی نهج البلاغه داره، ایشون میگن که از رفقای خیلی خوب حاج اسماعیل دولابی بودن. چرا اینقدر برشون نهج البلاغه مهمه؟ میگه با ایشون عهد کرد، با ایشون قول، هر کی زودتر رفت به برزخ بیاد خلاصه هر چی خبر از اون هست به ما بده. خیلی از علمای کار کردن با حاج اسماعیل قرار می‌بندن، حاج اسماعیل فوت می‌کنن، به رحمت خدا میرن، میره سر قبرش، خلاصه چشماش باز میشه، حاج اسماعیل چه خبر، چی کار میکنی؟ گفته بود ایشون که من تو عالم هر چی دیدم، دیدم همه ی هستی دست امیرالمؤمنین، همه ی هستی دست امیرالمؤمنین. هر چی میخوای از امیرالمومنین. بعد میگن از برزخ یک کتاب نهج البلاغه دست کرد برداشت داد به من. حالا اون چه کتابی بوده چطوری بوده، چون ایشون رو معرفی هم نکردن چه شخصیتی هستن در تهران. به همین خاطر دیگه ایشون عاشق نهج البلاغه است. این نهج البلاغه ان شاء الله قدر بدونیم فضای نهج البلاغه، حالا در حد معرفی هم این جلسه ما بگذره بازم خوبه. اما مقدمه از این خطبه رو من خدمتتون بگم، خطبه 155 نهج البلاغه به نام خطبه خفاش به قول معروف، هم اعتقادی علمی هست از هر جهت. یذکر فیها بدیع خلقت خفاش، که خدا این چی خلق کرده یه خفاش رو حالا به عرب داره امیرالمومنین اینا رو تعلیم میده. ده یه خطبه سخنرانی، چقدر سخنرانی خوبه ها، یعنی فقط سخنرانی نیست که ما بیام خوبه ها، یعنی همینا رو مسائل علمی گفته بشه، مسائل یک موجودی رو معرفی کنیم. امیرالمومنین، امیر بیان، که دیگه از ایشون بالاتر نمیتونه انسان کسی رو مثال بزنه، میاد درباره خفاش توضیح میده، میاد درباره طاووس توضیح میده. این میشه یک منبر، این میشه یک سخنرانی. بعد بین از تو دل اینا چقدر خداشناسی، چقدر جهانش، چقدر انسان عوض میشه، فکرش، نگاهش به خلقت عوض میشه، نگاهش به خالق عوض میشه، نگاهش به هستی عوض. حالا ببینید چی میگه حضرت. اولا که همیشه با حمد شروع میکنن، الحمدلله الذی انحصرت الاوصاف عن کنه معرفته. ای کاش که نهج البلاغه می داشتیم از او خط می بردین. حمد برای کسی است که هیچ کس نمی تونه معرفت و شناختی نسبت به خداوند. اون چه معرفتی است؟ این چه حمد و... ما یک سوال خدمت همین بزرگواران حالا بکنیم، فرق حمد با شکر چیه؟ حالا این رو داشته باشین تو ذهن. می دونین همه ائمه، من توی همین صبح صحیفه سجادی هم که خب حالا بعد نماز صبح با دوستان مسجد میخونیم، آدم دعاها رو که نگاه مونه صحیفه رو، این 54 تا دعا، اکثرش با هم شروع میشه، آخرش هم با هم تمام میشه. اصلا یکی از دعاهای اهل بهشت چیه؟ چی میگن؟ والحمدلله دعوانا، چی یک چیز هستش؟ یادتونه؟ یادتون نیست؟ من جا یاد داشت کردم. خب اصلا آخر صحبت همه اهل بهش، آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، تو قرآن دیگه همیشه حرف آخر بهشتیان حمده. اول که مشایعت میکنن ملائکه وای میستن، مثل مجلس که وای میستن صاحبان مجلس، حالا چه اعضا چه جشن باشه، همه خوش آمدین بفرمین، خیلی خوش اومدین. بعد آخرش هم حرفشون جز شکر نیست، یعنی اهل بهش اهل شکر رو همدن. اگه بخوام تو دنیا بهشتی زندگی کنی باید اهل اصلا هستی همین اولش هم اصلا ما زنده بودنشون برای همیه. نماز هم میکنیم با حمد شروع میکنیم، الحمدلله رب العالمین، با تشکر، با تشهد تمام میکنیم، آخرش هم میگیم شکرن لله، سجده می شکرن لله، شکرن لله. آخر زیارت عاشورا با اون همه مصیبت و لن میگیم چی؟ اللهم لک الحمد و حمدش شاکرین، یعنی آخرش هم حمده، آخرش هم شکر. ولی یک فرق بین حمد و شکر هست، متوجه شدین؟ کی میدونه؟ ما شنیدیم، ما هم نمیدونستیم، حالا شما میشنویم. همچی چیزی نیست که ما یک چیزی بدونیم شما ندونیم. حالا بزرگان هایی که میدونن و قول معروف فرق بین حمد و شکر. بله جایزه، بله جایزه میدیم. آفرین آفرین، صد آفرین. نه حالا اگر تو ذهن کسی هست، خدا انشالله همه امواتشون از ابد که انشالله تا قیامت که خواهند بود، خب اموات میانه چه خودمون چه نسلمون، تا اول ابتدا که حضرت آدم بود انشاءالله خدا رحمت کنه همه اموات رو صلوات بفرستیم. الله این اموات ما باور کنین میگن از 100 تا بنز چیزی بهتر بود. همین صلوات ها چقدر تأثیر داره. یعنی بنده خدایی رد میشد از قبرستان، قبلش یک بنده خدایی خواب دیده بود که رفیقشو که فوت کرده خیلی وضعش خرابه، از عذاب قبر و اینا، در فشار و در تنگنا و مشکلات و عذاب. دو سه روز بعد خواب میبینه خیلی گشایش و حال میکنه تو برزخ. چی شد؟ میگه من در عالم خواب بیبند. رفیقش میگه که من، ما که دراز کشیدیم عذاب میدیدیم همه اهل این قبرستان، یکی رد میشد یک دلش سوخت برای ما، یک صلواتی فرستاد میگفت این صلوات تقسیم شد، اون چیزی که الان میبینی من اینقدر گشایش دارم به همه اموات دارم، اینقدر برای من یک صلوات فرستادن رو محروم نکنیم امواتمون انشالله هست. حالا که فرستادیم، منظور خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم خونه های چند طبقه و اینا براشون بهتره، که بعضی وقتا دعاهامون برای خدایا شغل فرزندان، مسکن، ازدواج اینا خوبه ها، ولی انشالله اون قرب به خدا، اون رحمت خدا از هر چیزی، رضوان الهی انشالله نصیب روزی همه ما بشه. خب شکر، حمد، شکر میگن آیه نقاش. مثلا فرض کنید یک مثال، کسی حاج آقای دادماس، نقاش معروفیه، حالا عداش هم در میاد، ایشون مثلا این نقاشی به ما بده، یه تابلوی نقاشی، بگه آقا این نقاشی خدمت شما، ما این نقاشی بگیم عجب نقاشی، همه که از زیبایی این نقاشی به شگفتی در میاییم، خودش میشه چی؟ حمد، ستایش. هنوز اتفاقی نیفتاد. شکر یعنی چی؟ بگیم دستتون درد نکنه، خدا خیر، چقدر زیبا، من الان چیکار کنم برای تابلویی که داریم هدیه میدین به من؟ شکر این نعمتیه که ما در قبالش حداقل زبانن چیکار کاری انجام بدیم یا یک عملی رو انجام بدیم. شکر نعمت انجام بدیم، حالا به نماز و به دعا و به هر چی هست، اینا میشه شکر. ولی اون حمد یعنی شگفتی، انسان رو به شگفتی در بیاره، نعمتهای خدا انسان رو به شگفتی در میاره. الحمدلله الذی انحسرت الاوصاف عن کنه معرفته وردعت عظمته العقول. خدایی که عقول رو پس میزنه، انقدر خدا عظمت داره اصلا قابل توصیف نیست، هر عقلی هم بخواد باشه. فلم تجد مساقا الى بلوغ غایت ملکوته، هیچ راهی هم نیست، هر بلوغی، هر فکری بخواد ملکوت، اون آخر ملکوت خدا رو بشناسه. هو الله الحق المبین، خدا هم حق هم روشنه، مبینه، هم حق هم روشن. بعد میفرماید حضرت احق و ابین و مما تر العیون، از هر حقی حق تره، از هر روشنی روشن تره. یک بحث حالا به قول معروف منطقی داریم، میگن خب ما که نمیتونیم انسانها رو، خدا رو تعریف کنیم، برای بحث شروع هر کاری که ائمه معصومین همیشه با حمد شروع میکردن، میگن اگه انسان بخواد حالا تو دنیا بخواد محبوب یک شخصیتی واقع بشه، با چیکار کنه؟ پاچه خاری کنه دیگه، شما چقدر خوبی، بیاد تعریف کنه از چیزهایی که بهش داده، این بزرگوار به اون داده، این باعث میشه که انسان چی؟ اجر و قرب پیدا کنه نسبت به اون فرد. خب چه ما چطور میتونیم از خدا، حالا بلا تشبیه، یعنی اگه میخوام اجر و قرب نسبت به خدا پیدا کنیم و نزدیک بشیم به خدا، راش همین حمد و شکره، یاد نعمتهای خداست. حالا ما عقول ما میتونن حمد کنن، میتونن شکر کنن، حالا نکته داره. به قول معروف میگن معرف باید اجلای از معرف باشه. آره بحث منطقه، ما که نمیتونیم خدا رو بشناسیم، یعنی که میگن نه، همیشه ذات خود، دنبال ذات خدا، دنبال آثار خدا باشیم، یعنی اگه خدا رو میخوام بشناسیم بر اساس آثار. حالا اینو اینجوری منطقیون میگن، حالا ما بلد نیستیم دیگه، حالا ادا اینو دوستانی که درس خوندن بهتر متوجه میشن، میگن که کسی که بخواد معرفی کنه کسی رو، من میخوام شهید رو، مثلا شهید کورسل رو، کمال کورسل رو میخوام معرفی کنم، اصلا من جایگاه معرفی این شهید رو ندارم. چرا؟ چون میگن کسی که داره معرفی میکنه باید بقول روشنتر و واضحتر باشه. مثلا ما کارمند بانک رو میخوام معرفی کنیم، اگه بخوام معرفی ما اینجور باشه که ایشون زیر نظر مثلا وزارت اقتصادن، خب این که معرفی نیست. معرفی یعنی چی؟ یعنی اینقدر ما باید نسبت مثل یک چراغی باشیم که بتونیم اون رو نشون بدیم. ما آیا چه چراغی از خدا روشن‌تر؟ یعنی ما اگه بخوام خدا رو معرفی کنیم اصلا نمیتونیم، به همون قدر از آثارشون میگن خدا رو باید معرفی کرد. یعنی عقول ما اصلا به این نکات نمیرسه. خالیه، چیزی ننوشتم. نه هیچی ننوشتم، چیز مشقیه اینا. لم تبلغ هل عقول به تهدید فیکون مشبها. هیچ حدی نمیتونیم برای عقول خودمون، برای معرفی خدا، برای تبلیغ خدا، برای معرفی خدا نمیتونیم بذاریم که اصلا شبیه نده. ولم تقع علیه الاوهام به تقدیر فیکون تمثلا. هیچ مثالی هم مثلی نمیتونیم برای خدا بزنیم. حالا دیگه خلاصه، خلق الخلق علا غیر تمثیل. اصلا نسبت به مخلوقینش هم ما نمیتونیم مثال بزنیم. کدوم اثر انگشته که مساوی با هم باشه؟ کدوم مخلوقه که مثل هم باشه؟ ما خیلی مثلا دو تا برادر دوقلو همینیم با هم تفاوتایی دارن که اصلا قابل یک چیزی نشه شبیه به هم نباشه اونقدر. یعنی همه مخلوقات خدا، حالا بعد میری برمیگردی به اون خطبه طاووس امیرالمومنین که در این خطبه امیرالمومنین میگه همه رنگهای عالم و هستی رو خدا تو پرهای طاووس قرار داده. بعد وقتی دو تا پر، چند تا پر از این حالا بریزی، حالا مثلا پر ریزی داشتن یا پرشون کنده بشه، دقیقا از همونجا پرهایی که به همون رنگ قبلی بود در میاد. ببین چه نظمی خدا توی این طاووسی که اصلا برای ما اسمش هم شاید فارسیش هم بخوام بنویسیم املاش اشتباه بنویسیم، در طاووس خدا چی قرار داده؟ بعد چطور میخوام ما خود خدا رو مثال براش قرار بدیم، شبیه کسی بکنیم، بخوام توصیفش بکنیم؟ نسبت به خلقش هم ما هیچ وقت قادر نیستیم حتی توصیفی داشته باشیم. ولا مشورت مشیر. اصلا خدا با کسی مشورت هم نکرده. جالبه که هر جا حمد از سخنان اهل بیت ما میشنویم، حتی تو صحیفه سجاده یا بقیه سخنان ائمه، اصلا مبحثش متفاوته. یعنی حمدی دارن ائمه میگن که ربط داره به موضوعی که میخوان صحبت، آخرش هم ربط آخر حمدشون هم مربوط به موضوعه. حالا شما سخنان پیدا کن که صحبت یه طوری حمد بکنه که بعد موضوع هم ربط داشته باشه، آخرش هم همینجور تموم بشه. که ائمه هستن، ما کار خودشونه فقط. ولا معونت معین. از کسی هیچ معاونتی هم نداشته، کسی به قول معروف به خدا کمک هم نکرده. فتم خلقه به امره، تمام کرد خلقشو، آفرید خلقشو به چی؟ به وسیله یک امر، وسیله یک امر، با یک امر، با یک لحظه، کن فیکون، کن فیکون. حالا یک مثالی ای که میگیم چطور ما خدا به وجود آورد انسانو، یا اصلا کلن مخلوقات رو چطور به وجود آورد، اینجوری مثال میزنم شاید شنیده باشین. چهار دقیقه بیشتر فرصت نداریم. مثلا فرض کنیم ما در ذهن خودمون یک سیب رو میاریم. الان همه مثلا یک سیب رو تو ذهنشون بیارن، یک سیب قرمز مثلا. خب تا کی این سیب موجوده؟ تا زمانی که ما روش فکر میکنیم. اراده کردیم به یک چیزی که فکر کردیم، این سیب کلن نابود میشه، درسته؟ پس به وجود آوردن و خلق یک سیب و یک میوه تو ذهن ما الان ایجاد شد و الان کلن از بین رفت. خلقت خدا برای خلقت انسان برای خدایی که خالقه همین جوریه. یک لحظه خدا اراده کنه ما به وجود میاییم، یه لحظه خدا اراده کنه و نگاهش رو از ما برداره، به قول معروف اون رحمتش رو از ما برداره، ما اصلا کلا نابود میشیم، ما هیچ هیچیم. یعنی تا زمانی ما وجود داریم که خدا نظر داره با ما. اگر یک لحظه خدا از نظرش از ما برداره، ما کلا هستی اصلا از بین میره، اگر نسبت به همه هستی خدا نگاهش عوض بشه. به قول حالا فکر کن اون سیبی که ما توی ذهنمون بود، اون سیبه مثلا بگه چیه، من حال ندارم، من الان خستم، من تابستون الان بخوام روزه بگیرم تشنم میشه، مثلا یه احساس وجودی کنه برای منی که یه لحظه تو ذهنم به وجود آوردم. میگه بابا یک سیبی تو ذهن من الان به وجود اومدی که بخوای احساس کنی کسی هستی. حالا ما برای خدا ببینیم هیچیم، یعنی اصلا قابل وصل نیستیم برای خداوند متعال. خدا اگر بخواد نظر توجهش رو برداره، خدا طوری به مخلوقاتش نگاه میکنه که فقط انگار همون یک مخلوق رو بیشتر نداره. این داستان رو بعضی دوستان من از من شنیدن، تکرار میشه ولی بازم جالبه. حضرت موسی یا به نوعی حضرت سلیمان کنار رودخانه ای بودن، مورچه ای گندم در تفسیر المیزان نوشته، مورچه هر روز کارشی بود گندم رو میبرد تا اول این رودخونه، قورباغه میومد بیرون این دانه رو تحویل میگرفت میرفت داخل آب. خب دیدن کار هر روزه، چه خبره؟ شروع کرد صحبت کردن این نبی خدا با این مورچه، چرا تو چیکار میکنی این گندم رو میدی به قورباغه تحویل میدی؟ یک کرم کوری زیر یک تخت سنگی در کف این دریا این رودخونه گیر کرده، خدا ما رو مأمور کرده که روزی اونو برسون. در خیلی از روایات داریم که خدا نگاهش طوری توجه داره به این مخلوق، حتی همین کرم کوری که هیچ تأثیری تو این هستی در ظاهر به نظر ما نداره، یعنی ما فشارش بدیم مرده، به قول معروف آسمون به زمین میاد، هیچ اتفاق نمیفته. ولی انقدر توجه داره خدا به این که انگار همون یک مخلوق رو بیشتر نداره. هیچی خدا نیافریده، فقط همون کرم کوری آفریده. انقدر خدا بهش توجه داره. اگر ما ادعای اشرف مخلوقات داریم، چقدر خدا به ما توجه داره و چقدر ما غافلیم از خدا. که یک لحظه خدا توجهش از ما برداره، ما هیچ میشیم، نابود میشیم. اصلا بود و نبود ما اثری نداره برای خدا. خدا انشاءالله به همین ما توفیق عمل کردن و معرفت به فرمایشات آقا امیرالمومنین انشاءالله عنایت کنه. خطبه هنوز شروع بحث خفاش وقت نیست، چون مطلب زیاد داره، انشاءالله خدا عنایت کنه بخونیم نهج البلاغه رو، قد بدونیم یک وقتهایی رو برنامه‌ریزی کنیم و یک فارسی شو حداقل بخونیم. آرزو داریم یک بار ترجمه قرآن، نهج البلاغه، صحیفه، مفاتیح. ما فکر می‌کنیم مفاتیح فقط مال هاش خانم است و هر جا درد و رنجی است. نه، مفاتیح توش خیلی مضامین عجیبی هست. خیلی چیزایی که ما مقال شاید از علما و بزرگا شنیدیم، عجب سخن جالبی تو من نه توی مفاتیح هست. حیف که ما رجوع نکردیم.